സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലാ അഹ്ലി ബൈതിഹി തയ്യിബീന തഹീറീന മഅസൂമീൻ വല്ലഅനതു ദാഇമതു അലാ അഅദാഇഹിം വമുൻകരി ഫളാഇലിഹിം വമനാഖിബിഹിം വഗാസിബി ഹുഖൂഖിഹിം വനാസിബിൽ ഇദാവത ലിശീഅതിഹിം വമുഹിബ്ബിഹിം മിനൽ ഹീൻ ഇലാ ലിഖാഇ യൗമിദ്ദീൻ അല്ലാഹുമ്മ കുല്ല വലിയ്യകൽ ഹുജ്ജത്ത് ഇബ്നുൽ ഹസൻ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق درک صحیح از معارف دینی و آشنایی با علوم حقه اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید و توفیق عمل بر طبق علم حقه و علم صحیح کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبتی که در این دهه در خدمت عزیزان هستیم، اسمش و عنوانش رو گذاشتیم کیفیت معاشرت مؤمنین با یکدیگر، کیفیت تعامل، معاشرت مؤمنین باید با یکدیگر چطور برخورد کنن، چه وظایفی نسبت به هم دارن. کیفیت معاشرت مؤمنین با یکدیگر این بحث مهمی است. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک تذکری لازم و ضروری هست مطرح بشود و اون این هست که متاسفانه ما مثل یک کلاف سردرگم شدیم، بعضی از ما کلاف سردرگم، نه مبدأ میفهمیم، نه مقصد میفهمیم، نه حرکت میفهمیم. این خیلی خطرناکه. نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم، به کجا قرار برسیم، چطور باید حرکت کنیم. شما میخواید امشب مثلا از منزل حرکت کنید، تشریف بیارید به این مجلس، میشه شما محل در خروجی خانتون رو ندونید و بعد بتونید بیاید برسید به اینجا؟ نمیشه که، باید بدونید در خروجی کجاست. میشه مسیر رو بلد نباشید تا اینجا و بیاید و برسید؟ نمیشه. وارد اینجا شدید در ورودی رو ندونید کجاست، میشه وارد بشید؟ نه، از بالا پشت بوم انسان بیاد، دیوار بیاد داخل، بره از زیر زمین بکنه بیاد داخل، میشه این کارو کرد؟ نه. راه‌های آسمانی هم همینطوره، اعتقادات هم همینطوره. فردی میخواد بره تجارت باغ، میخواد باغ بخره، بیاد هر شب اینجا، کار درستیه؟ جاش اینجاست؟ بیاد اینجا بگه آقا من آمدم خریدار یک باغ ویلا هستم، میگن آقا اشتباه آمدی، اینجا نیست جاش، از کجا آمدی، کدوم شهری، اینجا برای چی آمدی، اینجا محل برپایی مجلس مثلا روزه است. ما اصلا نمیدانیم در امور دینی، در امور اعتقادی، در افکارمون اصلا نمیدانیم دنبال چی هستیم. گاهی بعضی سوالات مطرح می شود، بعضی مطالب رو انسان باش مواجه میشه که البته مال اون یک نفر نیست. بعد یه دفعه مثل بنده ای که مواجه میشم، بیدار میشم، میبینم نخیر یه عده زیادی این سوالو دارن، یه عده زیادی این مطلب رو دارن، این مشکل رو دارن، این سوال یک نفر نیست. برفرض افراد نشستن سکوت میکنن، حرف نمیزنن، ولی سوال خیلی ها هست. سوال نشان میدهد که این سائل ذهنش آشفته است، پریشانه، نمیدونه دین چی هست، مبدأ دین چیه، اصل دین چیه، فرع دین چیه. میدونید مثل چیه؟ بعضی سوالا مثل این میمونه، به همین عجیبی که میخوام بگم. فرض کن یه نفر بیاد پیش شما، به شما بگه آقا ملاک دین من علامه حلیه، هر چی علامه حلی بگه حق حق، هر چی بگه باطله باطله و سلام. شما به این آدم چی خواهید گفت؟ چه جوابی خواهید داد؟ فکر کنید ببینید چی میگید. شما یک نفری به شما بیاد بگه آقا، میگیم آقا اعتقادات تو بگو ببینیم چی هست، با هم صحبت کنیم در مورد اعتقاداتت. میگه آقا اعتقاد من اعتقاد خواجه نصیرالدین طوسیه. میگیم در چی؟ میگه در همه چی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه چند تا از علما آمدن از خواجه نصیر طوسی خیلی دفاع کردن. 10 تا از علما رو من میشناسم گفتن خواجه نصیرالدین طوسی آدم بسیار بزرگی. بله آدم بسیار بزرگی. خب 10 تا عالم دیگه هم اشکال کردن به خواجه نصیر طوسی، اونا چی میشن؟ میگه من دیگه کاری به اون 10 نفر ندارم، فقط این 10 نفر که تعریف کردن برای من ملاکن. میگه خب حالا این 10 نفر برای چی ملاکن؟ میگه دیگه وارد بحث نشو، گفتم کل دین من خواجه نصیر دین طوسیه و سلام. میگه آقا ببخشید شما شیعه هستی؟ که بله. یعنی پیغمبر اکرم هم قبول داری؟ بله دیگه من شیعه هم. یعنی امیرالمومنین اهل بیت تا امام زمان قبول داری؟ بله قبول داری. معصومن؟ بله. پیغمبر از دنیا رفتن چی فرمودن؟ فرمودن همه شیعه و سنی میدونن 2 تا چیز گرانبها میذارم، قرآن و اطرت. میگه نه دیگه اینجا رو باید نیستم، پیغمبر چیز دیگه فرموده. چی گفته؟ پیغمبر فرموده قرآن و اطرت و خواجه نصیرالدین طوسی. عجب، کجا هست این حدیثش؟ من مکاشفه کردم، در خواب به من گفتن. آها خیلی خوب دیگه، چی بگی یعنی به این انسانی که اینطوری داره حرف میزنه؟ شما آمدی در مکتب تشیع دنبال روی اهل بیت رو بکنی، یا دنبال روی علامه حلی رو، یا دنبال روی شیخ طوسی رو، یا دنبال روی مرحوم کلینی رو، یا علامه مجلسی رو، یا شیخ انصاری رو؟ مقلد کی هستی؟ میگه مثلا مقلد، مثال میزنم، آیت الله صافی گلپایگانی. خب اعتقادات چی؟ اعتقادات هم میگه هرچی آیت الله صافی گلپایگانی بگه. آقا خود آقای صافی گلپایگانی میگه اعتقادات تقلیدی نیست. میگه بگه، برای خودش میگه من فقط آقای صافی گلپایگانی. میگیم آقا اینجا 10 تا حدیث داریم آیت الله صافی گلپایگانی خلاف این حرف زده. میگه من حدیثا رو بزن به دیوار، هر چی آقای صافی گلپایگانی میگه. خیلی خوب، حالا حدیثا رو میگه آقا تو سواد نداری، بزن بده. باشه، 10 تا مرجع دیگه مخالف آقای صافی حرف زدن، 10 تا عالم دیگه، 10 تا علامه دیگه. میگه من دیگه این حرفا رو نمیفهمم، پیغمبر فرموده بعد از خودم 2 تا چیز میذارم، یکی قرآن، یکی ائمه، یکی آیت الله صافی گلپایگانی. این چه منطقیه؟ این چه روش استدلالیه؟ واقعا سوال بود برای بنده، واقعا سوال بود. چطور هست که امام صادق فرمود وقتی امام زمان ظهور می کنند، مؤمنین یعنی افراد مسلمان ها طوری با امام زمان برخورد میکنند بدتر و شدیدتر از نوعی که جاهلیت با پیغمبر برخورد کردند. واقعا برای من سوال بود، مگه میشه آخه؟ چجوری آخه؟ 1000 سال 2000 سال میگذره، این همه علما زحمت میکشن، حدیث، آیه، تفسیر بالا پایین، مردم رشد میکنن، تجربه میکنن، تاریخ روی تاریخ اضافه میشه، این همه رشد میکنن، آخه اینا چطور از جاهلیت شدیدتر و جاهلانه تر برخورد میکنن؟ بعضی از این سوال ها برای آدم یه خورده باز میکنه، مطمئن آدم یه خورده میفهمه که چطور میشود که یک انسان اینقدر جاهل باشه. جاهل یعنی کی؟ جاهل یعنی کسی که منطق بردار نیست، میشه جاهل. استدلال بردار نیست، یک حرفی میزنه 100 تا دلیلم بیاری قبول نمیکنه، همون حرف خودش. خب با چه ملاکی شما این اعتقاد داری؟ این همون منطق مخالفین اهل بیت نیست واقعا؟ مخالفین ائمه ما مگه چی میگن؟ میگیم آقا 1000 تا دلیل داریم بر حقانیت امیرالمومنین، بر امامت امیرالمومنین. میگه آقا باشه، خلیفه ابوبکر، تمام. گفتن ها صریح گفتن، گفتن که خورشید رو بذاری کف دست راست ما، ما هم بذاری کف دست چپ ما، اینطور معجزه هم بیاری ما شیعه نمیشیم. خب اگه اینطوره، مثل که باب صحبت بسته میشه. چرا سوال میکنی پس برادر من، عزیز من؟ چرا وارد مناظره و مباحثه و گفتگو میشوی تو که نمیخوای بپذیری؟ نه من میخوام تو رو به راه راست هدایت کنم، اشکال نداره، دلیل بیار منو به راه راست هدایت کن، ولی دلیل بیار، حرف بزن، برهان بیار. قرآن قبول داری؟ یا نه پیغمبر فرموده قرآنم نه، اطرتم نه، فقط آیت الله صافی گلپایگانی یا خواجه نصیر طوسی. آخرش همین میشه، آخرش این آقا باید بگه پیغمبر فرموده. چی فرموده؟ پیغمبر فرموده من از این دنیا میروم یک چیز گرانبها میذارم، قرآن نریا، اطرتم نریا، فقط خواجه نصیر طوسی رو بعد خودم میذارم. آخر حرف این میشه. میگیم آقا شما قرآن قبول داری؟ بله قبول داری. قرآن فرموده قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید برهان بیارید. بیا با برهان با هم بشینیم صحبت کنیم، با برهان، با دلیل. میگه نه من دلیل نمیخوام، دلیلاتو نمیخوام بشنوم. آقا چرا نمیخوای بشنوی؟ نه تو دلیلات یه جوریه من نمیتونم قانعت کنم، دلیلات یه طوریه من نمیتونم قانعت کنم، برای همین گوش نمیدم. میگم قرآن قبول داری؟ یا بله. میدونستی امت حضرت نوح با حضرت نوح همین کارو میکردن؟ انگشتاشون تو گوششون میکردن که صدای حضرت نوح نشنون؟ این منطقه، این استدلاله که تو چون یک طوری دلیل میاری که من نمیتوانم دلیلهای تو رو رد بکنم، پس دلیلهای تو رو گوش نمیدم. خب پس تو چطور دلیل‌های خواجه نصیر طوسی رو گوش میدی؟ چطور اونجا دلیل‌ها رو میفهمی؟ چطور موقعی که میخوای بری معامله خونه بکنی یا ماشین بری بخری دلیل میفهمی؟ با اون بنگاهی معامله ماشین میشینی بحث میکنی که این ماشین خوبه، اون ماشین بده، به این دلیل، به اون دلیل. چطور اونجا دلیل‌ها رو میفهمی؟ به دین که میرسه، به حق که میرسه، راهی میخواد برات باز بشه. چطور میخوای هلو بخری، هندونه بخری، خربازه بخری، میوه فروشی، میفهمی کدوم خربازه خوبه، کدوم یکی بده، به چه دلیل، کدوم میوه فروشی، موضوع دنیا که میشه خوب میفهمی، موضوع آخرت که میشه نمیفهمی یا خودتو به نفهمی میزنی، کدومه؟ نمیفهمی یا نمیخواهی بفهمی، کدومه؟ دلت برای خودت نمیسوزه؟ که اگر خواجه نصیرالدین طوسی 10 تا اشتباه داشت، شما بی دلیل، بی برهان، بی استدلال، بی منطق برداشتی گفتی من همه اعتقاداتم تابع اعتقادات آقای الف هست. اصلا خود خواجه نصیرالدین طوسی راضیه به این کار؟ خودش قائله به اینه؟ خودش آمده چنین ادعایی کرده که آی مردم بیاید در همه اعتقاداتتون از من تبعیت کنید؟ علامه مجلسی قائله؟ کدوم عالم شیعه قائل به همچین حرفی؟ شما یک عالم بیارید که اون عالم بیاد بگه آقایون مردم دین شما اینه که در تمام اعتقادات بیاید از من تقلید کنید. یک عالم بیارید، یک عالم معتقد به این هست؟ خود عالم، خود فقیه، خود متکلم مفسر قائل به این نیست که تو در تمام اعتقاداتت از من تبعیت کن، هرچه من میگویم تو بگو سمعن و طاعتن. هیچکی قائل نیست. بعد تو که مقلد هستی، حدیث نخوندی ندیدی، کلام نخوندی ندیدی، فلسفه و عرفان نخوندی ندیدی، هیچ کدومو ندیدی و نخوندی، تفسیر قرآن ندیدی و نخوندی، حدیث هیچی کار نکردی، بعد تو به این نتیجه رسیدی که یک عالمی رو بذاری برای خودت هرچی اون میگه تو بگی چشم در اعتقادات. آه این چه روشیه؟ انسان بترسه، تقوا پیشه کنه انسان، یه خورده فکر کنیم. و بعد اگر این طور هست، اگر شما یک کسی رو قبول دارید در اعتقادات، اصلا چرا میری پای منبر کس دیگه میشینی؟ دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر گرامی، شما اگر یک عالمی رو پیدا کردی که هر چه میگوید حق است و هر چه از دهان او در میآید گویا از دهان امام زمان در آمده و خطا در اعتقادات او راهبر نیست، اصلا ببخشید معذرت میخوام، عقلت کمه وقت تو میذاری میری سراغ کس دیگه؟ برو فقط صحبتای همون رو گوش بده، برو فقط اعتقادات همون یاد بگیر، کتابای او رو بخوان، فقط با او انس بگیر. اگه همچین کسی پیدا کردی، چرا سراغ کس دیگه میری؟ چرا وقت تو جای دیگه تلف میکنی؟ شما اگه سلمان فارسی رو پیدا کردی، چرا بری سراغ منبری مسجد النبی؟ که تو مسجد النبی منبر میره، معلوم نیست کی گذاشتهش، معلوم نیست کجا درس خونده، معلوم نیست چقدر درس خونده. برای چی میری؟ برای صله رحم میری؟ برای رفیق و رفیق بازی، رفاقت میری؟ نه، رو عمرت تلف نکن. شما اگه همچین کسی پیدا کردی، واقعا بچسب بهش. چه اتفاقی افتاده برای ما که حاضر نیستیم منطق و دلیل و برهان رو بپذیریم؟ بحث ما چیه آقایون؟ موضوع بحث کیفیت تعامل و معاشرت مؤمنین با یکدیگر. این بحث، ابتداء ورود به این بحث، معرفت مقام مؤمنه. اول باید مؤمن را بشناسیم تا بفهمیم باید چطور با او تعامل کنیم. شما باید منو بشناسید، من باید شما رو بشناسم، بدونم چقدر من باید برای شما احترام قائل بشم، کجا من اجازه دارم به شما اهانت کنم، اجازه دارم، ندارم، اجازه دارم در خونم رو شما ببندم، اجازه دارم پشت سر شما غیبت کنم. بعضی جاها غیبت، بگید اگه کسی گفت معلوم حواسش هست، بعضی جاها غیبت واجب است، باید پشت سرش حرف بزنی. مثل کجا بگید؟ بله؟ نه واجب نیست که اون، نه گناه کنه که واجب نیست بگی، اونجا جایزه. اگه کسی علنن گناه کرد، جایز است که همون گناه علنیش رو پشت سرش به بقیه انسان بگه. نه واجب، کجا واجبه که پشت سر یک مؤمن به یک مؤمن دیگه شما باید بدی او رو بگید. بله، یکیش در بحث بدعته، یک مؤمنی بدعت گذاشته، باید بگید که جلو اون بدعت انحراف گرفته بشه. یک وقتی هستش که مشورته، مشورت در امور مهمه است. میدانم سابقه ای دارم از یک مؤمنی دزد، میدونم دستش کجه، مؤمنه ولی خب این صفت داره، نستجی رو بله. حالا کسی آمده از من مشورت میگیره که میخوام اینو بذارم حسابدار مالی ادارم، شرکتم، باید من بگم این کار رو نکن؟ باید بگم، لازم نیست حالا بگم من میدونم این مورد اون مورد اون مورد، ولی اجمالا باید یک پالس منفی به این فرد مشاور گیرنده من بفرستم، یک چیز منفی باید از این بگم دیگه، باید بگم اعتماد نکن، من اعتماد نمی کنم. تمام. این یعنی میفهمه که این آدم در این جهت امین کامل، همین مقدار باید بهش برسه.
باید بگی. من اگه مؤمن رو نشناسم، جایگاه همین مؤمنی که گفتم دستش ممکن کج باشه، من اگه نشناسم و معرفت پیدا نکنم به مقام مؤمن، شروع میکنم این فلان جا اینجور دزدی کرده، فلان جا اونجور کرده، این صفت تو ذاتش هست، این اصلا تغییر بردار نیست، شروع میکنم آبروشو میبرم. چرا؟ چون جایگاهشو نمیشناسم، معرفت ندارم به مقام همین مؤمنی که فاسقه، عاصیه، گناهکاره. چون معرفت به مقامش ندارم، زیاده روی میکنم، آبروشو بیش از حد میبرم. اگر معرفت به شما نداشته باشم که آمدی از من مشورت بگیری، بهت نمیگم، میگم چون این که دستش کجه فامیل منه، دوست منه، نگم. بعد شما هم اینو برمیداری میذاری مسئول مالی کارات، هزار تا مشکل پیش میاد، گناهش گردن من هم هست. اگر خودم رو نشناسم، من مؤمنم به حساب ظاهر دیگه، اینجور میبینیم مؤمنیم دیگه، عاقبتمون نمیدونیم، الانمونو که میدونیم که، اگر خودم رو نشناسم، معرفت به خودم و جایگاه خودم نداشته باشم، هم اهمیت قائل نمیشم برای مشورت دادن. حالا یک مشورت، آقا من نمیدونم، برو از یک کس دیگه بپرس، وقت ندارم. در حالی که فرمود اگر کسی، در کافی شریفه فرمود اگر کسی از کسی مشورت بخواهد و اون مشاور حق خیرخواهی، حق مشورت، حق نصیحت را به جا نیاورد، لسلبه الله رأیه، خدا عقلش را ازش میگیره. اون جنبه وجودی که باعث شد آمدن ازش مشورت گرفتن، یه عقلی داشت، یه شعور عقلی، نزاکتی، چیزی درش دیدن، همونو خدا ازش میگیره. کسی آمد از تو مشورت خواست در این موردی که تو میتونستی درست توضیح بدی، یه جواب اجمالی پرتی دادی، طرف گمراه کردی، وقت نذاشتی، ارزش قائل نشدی. تو برای این نعمتی که خدا به تو داده بود در خودت ارزش قائل نشدی، خودت رو نشناختی، نعمت خدا به خودت رو نشناختی، عظمت معرفتی که داری رو نشناختی، اهمیت عقلت رو نشناختی. پس قدم اول برای فهم کیفیت تعامل و معاشرت با مؤمنین، شناخت مؤمنه. خب شناخت موضوع تقلیدی یا اعتقادیه؟ اعتقادیه. اگر من در اعتقادات بنام به اینه که تکلیف خودتو مشخص کن برادر، خواهر، تکلیف خودتون رو مشخص کنید. بالاخره در اعتقادات جایگاه روایات کجاست؟ جایگاه اصول کافی کجاست؟ بالاخره رجوع بکنیم یا نکنیم؟ به واضحات روایات اخذ بکنیم یا نکنیم؟ بالاخره این کتاب اصول کافی رو باید بذاریم توی پستو که این خاک بخوره و تو کتابخونه ها باشه و فقط فقها و هر کی اجازه اجتهاد داره فقط سراغ اصول کافی بره، یا نه منم باید برم چیکار باید بکنم؟ که وقتی در اختلاف نظر کسی آمد به شما گفت آقا حدیث داریم 4 تا در اصول کافی و در توحید صدوق چنین و چنان، شما بعد بر نگردی بگی این حدیث ها رو آقای فلانی هم دیده، او اینا رو قبول نداره. پس تو حدیث برات ملاک نیست، تو آقای فلانی برات ملاکه، پس تو در اعتقادات مقلد او هستی. خب برو اعتقادات تو ازش بگیر دیگه، مقلد او هستی، تمام. اما اگر نه، در مقام اعتقادات علما را کمککار میدانی، علما را همکار جلوتر از خودت میدونی. علما خوندن، زحمت کشیدن، جلوتر از منن، نه اینکه علما اصابت به حق کردن. نه، علما با هم اختلاف دارن در یک موضوع، این راست میگه یا اون میگه، بالاخره یکی اشتباه کرده دیگه، کدومشو بگیرن؟ جالبه، میگه که حالا اینا رو برای که بشنوید و بدانید، شاید این مطالب رو گفتنش روی منبر خسته کننده بشه برای شما، ولی اینا ضروریات امروز ما در اینا گیریم، دچار مشکلی متاسفانه، و اینا دقیقا زیربنه هاست. یک کتابی نوشته شده، کتاب الف. دو تا عالم داریم، یک عالم مرجع تقلید، فقیه، اصولی، عارف، فیلسوف، حکیم، مفسر، متکلم، همه چی. یک فقیه دیگه هم داریم، اونم فقیه اصولی، مرجع تقلید، صاحب رساله، جز مراجع اعلم، اصولی، حکیم، فقیه، فیلسوف، همه چی. دوتا. یکی میگه آقا این کتابو بخون، ضروریه این کتابو بخر بخون. اون یکی دیگه میگه حرام اینو بخونی، کتب زاله است. حالا بیا مرد میدون چیکار میکنی؟ حرف این عالمو میگیری تو که میخواستی مقلد باشی، یا حرف اون عالمو میگیری؟ شما نمیتونی یه دفعه در بین جمیع علماء شیعه یک عالم رو ملاک قرار بدی، بگی فقط خواجه نصیرالدین طوسی. بابا بعد خواجه نصیرالدین طوسی 200 عالم دیگه آمدن، 1000 تا عالم دیگه آمدن، کتابهای خواجه نصیرالدین طوسی رو ورق به ورق، کلمه به کلمه خوندن، 10 تا نقد کردن، اونا هم عالمن. فقط یک عالم که نداریم که تو شیعه، که یک نفری که نیست که. بالاخره چیکار بکنیم در اعتقادات؟ چیکار بکنیم؟ این باید مشخص کنیم برای خودمون. منم وظیفه دارم، شما هم وظیفه دارید، خود همون علما هم وظیفه دارن. البته اونا وظیفه‌شون انجام دادن، فقها و علما وظیفه‌شون انجام دادن، گفتن آقا در اعتقادات حق تقلید نداری، اعتقادات تقلیدی نیست. نماز واجب است؟ بله. اگر شک بین 3 و 4 کردم چیکار کنم؟ میگم مقلد کی هستی؟ میگه مقلد آیت الله الف. میگم خب ایشون گفته که شک بنا رو بذار به 4، بعدش نماز تمام شد یه رکعت نماز احتیاط بخون، درسته؟ بله. میگم در این که نماز واجب است مقلد کی هستی؟ اصل وجوب نماز، اصل وجوب نماز، شما آقایون یاد بگیرید اینا رو. اگر کسی از شما سوال کرد وجوب روزه رو مقلد کی هستی، شما میگی مسئله اعتقادی است، تقلیدی نیست. سوالت غلط آقای سائل. معنای این آیه قرآن چیه؟ میریم سراغ فلان مفسر ازش کمک میگیریم، بله. اما اینکه قرآن وحی است، مفسر باید بگه قرآن وحیه؟ نه، مفسر کارش این نیست. قرآن وحی هست یا نیست اعتقادیه، خودت باید بری بررسی کنی. قرآن بودن قرآن، کلام الله بودن قرآن که ربطی به مفسر نداره، که تقلیدی نیست، که اعتقادیه. احکام یک سرش احکامه، یک سرش اعتقاداته. همه احکام، وجوب الصلات، وجوب الصیام، وجوب الحج، یا حتی بیش از اینها، نماز ظهر 4 رکعت است. 4 رکعت بودنش جز ضروریات ملحق به اعتقاداته. به یک معنایی حق نداری بگی من در اینکه نماز ظهر 4 رکعت مقلد این آقا، مقلد اون آقا. نه، تو و اون آقا مساوی مقلد ضروریات دینید. تو و مرجع تقلیدت هر دو با هم، من و مرجع تقلیدم هر دو با هم مقلد ضروریات دینی. اینجا که جای تقلید نیست که. حالا گیرم جای تقلیده، فرض میکنیم جای تقلیده، فرض میکنیم اعتقادات هم تقلیدی ممکن هست، که واقعا هم در یک هیتایی هست، در یک جاهایی واقعا اعتقادات تقلیدی میشه، درسته. اینا رو توضیح دادیم ما در بحث توحید و نبوت و اینا که در فاطمیه میگفتیم، اینا رو توضیح دادیم. حالا ما فرض میکنیم که کاری به این تفصیلاش ندارم که مطلب پیچیده و سخت نشه، فرض میکنیم اعتقادات تقلیدیه. آقا من میخوام در اعتقادات، من کاسبم، وقت نمیکنم برم اعتقادات تحقیق کنم. خیلی خوب، خدا پدر و مادر تو بیامرزه، بازم اعتقادات برات مهمه، بازم مهمه برات. میگی وقت نمیکنم خودم تحقیق کنم، ته مطلبو دریارم، میخوام یک عالم، یک دونه از علما، یک نفر رو بذارم هر چی اون میگه بگم چشم. خوب دل بدید، نکته نفیسیه ها، اگر انشالله خداوند گوش ما رو باز بکنه این نکته مهمه. آقا من حال ندارم، وقت ندارم، شرایط ندارم، فکرم، ذهنم، سنم، جسمم، شرایط زندگیم به من اجازه نمیدهد که من در مسائل تقلیدی، در مسائل اعتقادی خودم بروم تحقیق بکنم. من میخواهم تقلید بکنم، یک عالمی رو پیدا کنم، هر چی او میگه بگم چشم. میشه؟ بله میشه. چجوری میشه؟ راهش چیه؟ بگرد یک عالمی رو پیدا کن که هیچ انقلتی روش نباشه، نه یک عالمی رو پیدا کن که 50 نفر باهاش مخالفن. میگی من میخوام از این آقا در اعتقادات تقلید کنم، 20 عالم دیگه مخالفشن. در این مسئله اعتقادی میخوام از علامه مثلا مجلسی تقلید کنم. بابا علامه مجلسی خیلی بزرگه، اما توی این مسئله تو میخوای 10 عالم دیگه مخالفن. پس من چیکار کنم؟ یا یک عالمی را پیدا کن که همه علما او را تصدیق کردن، گفتن آقا این آقا هر چی میگه درسته. حاج آقا مگه داریم همچین عالمی؟ نه نداری. پس چیکار کنیم؟ این راه حل نشد که. شما میگی یک عالمی رو پیدا کن که همه علما روش حرفی نداشته باشن، برو از او تقلید کن. همچین عالمی داریم؟ نه نداریم. پس چیکار کنیم؟ به حداقل لحظه اعتقادات اکتفا کن، وارد مسائل اختلافی نشو، در مسائل اختلافی اتخاذ مبنا نکن، نظر نده، حرف نزن، معتقد نشو، جبهه بندی نکن، این طرف و اون طرف نرو. خدا هست؟ بله. خدا یکیه؟ بله. قیامت هست؟ بله. بهش هست؟ بله. معاد جسمانیه؟ بله. به تو چه؟ تو که وقت نداری بری تحقیق کنی، به تو چه مربوطه که جسم در معاد چجور جسمیه؟ وارد نشو. علامه مجلسی هم اینجا مونده، فرموده نفهمیدیم آخرش این جسم در قیامت چجور جسمیه. صحبت نکن اینجا. در مسائل فقهی هم همینه. من وقت ندارم بگردم مرجع تقلیدی که صاحب صلاحیت هست را پیدا کنم تقلید کنم. تو باید احتیاط کنی، حد اقلا رو باید بگیری. حق نداری یک مسئله که محل نزاع و دعوای بدون دلیل یک آقایی رو بذاری بگی من از این آقا تقلید میکنم. حق داری در تقلید این کار رو بکنی؟ بی دلیل، چش بسته، بدون دلیل. آقا از کی تقلید میکنی؟ از علامه مجلسی. آقا علامه مجلسی فوت کرده. میگه آقا من کاری به این کارا ندارم. آقا تقلید ابتدایی از میت جایز؟ جایز. میگه من اصلا کار به هیچ چی ندارم، من فقط در رساله عملی علامه مجلسی، از پدر علامه مجلسی، از رساله عملیشون، من فقط مقلد پدر علامه مجلسی ام، مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی. میتونی این کارو بکنی؟ در فقه میتونی؟ آقا در مراجع زمان مقلد کی هستی؟ مقلد آقای الف. چرا؟ دلیل ندارم. همینطور بی دلیل کاغذ گذاشتم لای قرآن، باز کردم، اسم این آقا آمد. میشه این کارو کرد؟ در فقه نمیشه. بعد تو در اعتقادات این کارو میکنی؟ ماشاءالله، باریکالله، آفرین به این بصیرتت، به این منطقت، به این برهانت، به این فکرت، به این عقلت، آفرین. تو خیلی معلومه نگران آخرتت هستی، خیلی نگران قبر و قیامتت هستی. تو بدون دلیل یک عالمی رو قرار میدی، هرچی در اعتقادات میگه گوش میدی، بعدم یک طوری دفاع میکنی که هر کسی میگه بابا این آقایی که شما داری ازش تقلید میکنی در اعتقادات، اینجای حرفش اشتباهه، به این دلیل، به این حدیث، به این آیه. میگه من همه این حدیثا رو کار ندارم، اون آقایی که من دارم میگم همه این حدیثای تو رو دیده. میگم بابا حرف من نیست، 100 تا عالم دیگه هم که همه حدیثای اون حدیثا رو دیده هم اونا دارن میگن، من که حرف من نیست. که نمونه مطلبی که ما در شب عاشورا بیان کردیم، در بحث مقاتل یه مطالبی گفتیم، ما نگفتیم که روش درست باید این کارو کنید، باید این کارو. من آخر منبرم گفتم آقا منبری که نمیتونه تحکم کنه که آقا هر کی اینجا نشسته باید حرف منو گوش بده و قبول کنه. گفتیم آقا بدانید در موضوع مقاتل و اعتبار مقاتل علما دو دستن، سه دستن، چهار دستن، روش ها مختلفه. بی دلیل شما نمیتونی. من اشکالی نداره، چون در فضای علمی اون کسی که این عرایض بنده رو میشنوه میفهمه. اگه کسی علمی نداره هیچی. بنده در شب عاشورا گفتم، الانم میگم، شما حق نداری بی دلیل بگی آقا مرحوم شهید مطهری هر چی فرموده در زمینه مقاتل درسته. حق نداری این کارو بکنی، اشتباهی به ضرر خودته، درست نیست این کار. هر روزه شهید مطهری بگی درسته درسته، هر روزه شهید مطهری بگی اشتباهی اشتباهی. البته این مقدمه که من مطرح کردم مربوط به بحث شب عاشورا هم نیست، مربوط به مقتل هم نیست، قاعده کلیه در همه ابعاد اعتقادی. موضوع فقط بحث اصلا و ابدا 1% منظور من شهید مطهری نیست اصلا. بنده خود شهید مطهری زحمات فراوان کشمت اداوت که نداریم، که ما نستجی رو بلا اصلا اداوت نداریم. شاید متحریف باشی، روشت غلطه، شما روشت غلطه، اشتباهی ضرر میکنی. نه آقا این حرفای اختلافی رو منبر نزن. پس من منبری اومدم رو منبر چیکار کنم؟ اومدم هرچی شما دوست داری رو من بگم، هرچی شما میپسندی رو من اینجا بیام بشینم بگم. پس من نشینم، شما بیا بشین حرف بزن. من رفتم درس خوندم برای چی؟ مطالعه کردم برای چی؟ برای که فهمیدم حقی بیام بگم. ولی اینکه شما ناراحت میشی بش تحقیق میکنی بعدا میفهمی حرفش درست بود، بعد دعا من میکنی میگه خدا پدرشو بیامرزه. اولین بار اون این حرفو زد، اولین بار از اون شنیدی. بحث مقاتل نیست، من این یک نمونه است، این نمونه خیلی ساده است. من میتونم بگم مرحوم محدث نوری هر روزه ای رو بگه درسته، هر کتابی رو بگه درسته درسته، هر کتابی رو بگه غلطه غلطه، هر حرفی در رجال بزنه درسته، هر حرفی در کلام بزنه. اصلا این چرا هیچ کسی از علما قائل به این روش نیست؟ ما نمیدونیم ما مردم از همه علما جلو زدیم؟ یعنی منی که نه درس حوزه خوندم، نه هیچی خوندم، نه سوادی دارم، نه حدیثی خوندم، نه کاری کردم، عمرم یا در مدرسه بودم یا در کاسبی بودم یا در خانه خانه‌داری می‌کردم یا عمرمو مشغول کارهای دیگه بودم، در این زمینه من انقدر متخصص شدم؟ میگه نه آقا، من که خودم این حرفو نمیزنم که آقای فلانی این حرفو زده. میگم خب اون آقای فلانی که در تایید آقای فلانی دیگر اون حرفو زده، تو میدانی یک آقای فلانی دیگر هم در رد اون آقای فلانی اون حرفو دیگر زده؟ تو چرا حرف این آقا رو میگیری؟ خب ها، من حواسم نبود. میگم باور نمیکنم حواست نبود، واقعیتش ببخشید باورم نمیشه حواست نبود، چون وقتی میخوای خونه بخری میبینم خیلی حواست هست، وقتی میخوای ماشین بخری خیلی حواست هست، وقتی میخوای وام بری از بانک بگیری خیلی حواست هست، کدوم بانک بری بگیری که سود برگشتش کمتر باشه، چطور اونجا خوب حواس جمع اطراف مسئله رو میسنجی، اینجا که پای دین میاد حواست نبود که من حرف فلان آقا رو که قوی تر گرفتم ترجیح دادم، 10 نفر دیگه هم مخالف بودن، چرا اینجا نرفتی تحقیق کنی؟ این خیلی اشتباهی، این خیلی روش اشتباهیه که ما در معارف و در اعتقادات چشم بسته از 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر به تنهایی چیز کنیم، دفاع کنیم یا بدون دلیل. من نمیگم نکن، بکن، تحقیق کن، برس حرفه. بالاخره در یک مسئله که 2 دسته عالم هست، 2 نظر هست، 1 نظر درسته، مثلا فرض کنیم یکیش درسته، بالاخره شما وقتی تحقیق کردی فهمیدی این نظر درسته، خب یه دم موافقن میری تو اون تیم دیگه، اشکال نداره با تحقیق برو، اما بی تحقیق بی دلیل. مثل اینکه کسی بیاد بگه آقا این آقای اقبالی ها منبر خیلی خوب میره، بگن چرا؟ میگن به خاطری که ایشون گفته که این خیلی منبرش خوب. میگه خب خود این چی؟ میگه اینم اون یکی گفته خیلی آدم خوبیه. اون یکی از کجا میدونی درست گفته؟ میگه بغل دستیش گفته این خیلی خوبه، اون گفته این خیلی خوبه، این گفته این منبری خیلی خوبه. میگم خیلی خوب، حالا اینو که دور باطل نمیریم جلو، تسلسله، ولی میدونستی این ورم 10 نفر دیگه نشستن میگن اتفاقا اقبالی اصلا هم منبرش به درد نمیخوره، اینا رو هم شنیده بودی؟ میدونستی این ورم هست 10 نفر دیگه؟ میگه نه حالا فهمیدم. میگه خب حالا که فهمیدی، حالا بالاخره منبر آقای اقبالی خوب هست یا نیست؟ 10 نفر میگن خوبه، 10 نفر میگن بده. نه دیگه وارد بحث سخت نشیم، منبرش منبر خوبیه، صلوات بفرست. میشه این کارو کرد؟ بعد بذارن تو قبر بگن آقا چرا رفتی پای منبرش نشستی؟ چرا حرفاشو قبول کردی؟ چرا بر اساس این مطلب دو دستگی کردی، دعوا درست کردی، انتقاد کردی، رد کردی، دوستی درست کردی، دشمنی درست کردی؟ به چه دلیل؟ میگه به دلیلی که اینوریا گفتن منبرش خوبه، خب اونوری هم گفتن بده. ما هنوز حاضر نیستیم حرف بشنویم، تحمل نداریم 2 تا استدلال ساده بشنویم. ما میخوام معارف اهل بیت به ما بدن، ما میخوام اسرار قرآن کریم به دست بیاریم. بنده اگر اینقدر تحمل نداشته باشم، اینقدر ظرفیت نداشته باشم که یک عالمی که از من عالمتره، خودم هم قبول دارم 4 تا پیرهن از من بیشتر پاره کرده، 4 تا کتاب از من بیشتر خونده، سنش 15 سال 20 سال از من بزرگتره، برگرده به من بگه آقای اقبال شما روز شب عاشورا، روز عاشورا، نمیدونم فلان وقت فلان مناسبت رو منبر این مطلب رو گفتی غلط بود، همین امشب استاد با هم اینجا تشریف داره، من بعد منبر بیام پایین، ایشون بگن آقا منبرت خیلی بد بود، اگه من اینقدر ظرفیت نداشته باشم، اینقدر جنبه نداشته باشم که بشنوم، بپذیرم، تحقیق کنم و فردا شب بیام تصحیح کنم، بگم آی مردم من دیشب اومدم این حرفا رو زدم، اینجاش اشتباه بود، اینجاش غلط بود، من اشتباه گفتم، آقای مسئول صوت فایلز پاک کن، منتشر نشه گناهش کردن. من اگه اینقدر جنبه نداشته باشم، ظرفیت نداشته باشم که با اینکه این حرفایی که دارم میزنم رو تحقیق زدم، بیخود که نیومدم بزنم، منم کتاب خوندم، حدیث دیدم، مطلب دیدم، علما رو دیدم، کار کردم، اومدم این حرفا رو امشب دارم میزنم، ولی در عین حال نه استاد من، اصلا یکی از شما بیاد بگه آقا به این دلیل، به این دلیل حرف شما اشتباهه، این حرف شما اینجاش گیر داره، نقص داره. من اگه اینقدر جنبه نداشته باشم، روش خودم رو عوض کنم، حرف خودم رو تصحیح کنم، چطور ممکنه من آخر مجلس دعا کنم خدایا اون اسرار دینتو به من بفهمون؟ خدا میگه بابا تو همین تو ظواهر لنگ کارت، تو ابتداییات گیری، تو میخوای اسرار بفهمی؟ اسرار بفهمی که چه کار بکنی مثلا با اسرار؟ من اگه اینقدر اینو نداشته باشم، چجوری میتونم به مقامات عالیه برسم؟ چطور میتونم ادعا کنم من رشد کردم؟ بنده خودم رو مثال زدم، شما هم همین مثال من رو خودتون بزنید. یه نفری آمده یه حرفی داره میزنه، اینقدر ما تحمل نداریم بشنویم، تحقیق کنیم، از خودش سوال کنیم، دو کلمه باش حرف بزنیم، چجوری ممکنه ما به مقامات برسیم؟ این خیلی قدم اول، قدم مهمیه که ما در شناخت مؤمن و هر شناختی و هر اعتقاداتی باید آقایون بالا برید پایین بیاید، برید تمام مبانی رو نگاه کنید، علما رو برید بررسی کنید، سوال کنید. در هر مطلب اعتقادی باید اول روایات اون باب دیده بشود، میخواد عوام الناس باشه، میخواد عالم باشه، طلبه باشه، فاضل باشه، مجتهد باشه، هر کی، در هر موضوع اعتقادی که میخواید وارد بشید، باید اول کلمات اهل بیت در اون زمینه رو بشنوید، باید ببینید، باید اول آشنا بشید با کلیات فرمایشات اهل بیت. خطوط قرمز باید از چارچوب فرمایشات اهل بیت اول استخراج بشه. حق ندارید اول پیش من بیاید، اول یه وقت میاید پیش من به عنوان فلش راهنما که من حدیث رو برای شما ترجمه کنم، اون هیچ، اون درسته، اما حق ندارید پیش نظریات من بیایید، نتایج من بیایید که آقا ما آمدیم خدمت شما، هر چی شما در این زمینه اختلافی بگی ما میپذیریم. آقا حق این کار نداری پیش بنده، که من که عدد این حرفو نیستم، یعنی پیش بنده یعنی یک کسی که عالمه واقعا، کسی که واقعا هم مجتهده، 80 سالم عمرشه، 400 جلد کتابم نوشته، هر کی که هست، حق نداری بری در یک مسئله اختلافی بدون دلیل بگی آقا من آمدم، هر چی شما تو این مسئله بگی همین درست. مرحوم ملا صدرا قائل به وحدت وجوده، مرحوم علامه مجلسی مخالف وحدت وجوده در توحید، من چه کار کنم؟ من چه کار کنم؟ وحدت وجودو بپذیرم یا رد وحدت؟ علامه مجلسی میگه وحدت وجود کفره، اعتقاد به وحدت وجود اعتقاد به یک مطلب کفر است. ملا صدرا میگه وحدت وجود عین ایمانه، حق محضه. من چه کار کنم؟ آقا شما یا میری قشنگ ادله رو بررسی میکنی، وقت داری، تحقیق میکنی، دلیل ها رو میشنوی، نتیجه میگیری، میفهمی که مثلا علامه مجلسی درست گفت، خیلی خوب، این که راه رفتی. اما اگه شما کاسبی، تاجری، معلمی، خانه‌داری، بازاری، وقت نداری، سنت گذشته، استعدادشو میبینی نداری، ملا صدرا رو بگیریم یا علامه مجلسی رو؟ چیکار کنم؟ هیچ کدوم. حق نداری بگیری. پس چیکار کنم؟ همینجور رو هوا زندگی کنم؟ نه، شما باید واضحات روایات رو بگیری. روایت یک واضحاتی داره، یه قطعیاتی داره. برو کتاب توحید و اصول کافی رو قشنگ بردار، باز کن روایت رو بخون، ببین روایات میگن خدا و خلق یک چیزه یا دو چیزه. باید این کارو بکنی. اگرم رفتی پیش ملا صدرا یا شاگردان ملا صدرا یا علامه مجلسی، شاگردان علامه مجلسی، اول باید بگی روایاتو برات بخونن، ببینی، بفهمی. نمیخوای اصلا ورود پیدا نکن. اجمالی اجمالی بگو خدایا معتقدم به هر اعتقادی که محمد و آل محمد به آن معتقد است. هر اعتقادی، وحدت وجوده، ضد وحدت وجوده، یه چیز سومیه. ما فکر میگیم حالا حتما باید یا وحدت وجود باشه یا علامه مجلسی باشه، نه سومی هم هست، چهارمی هم هست، راه های دیگه هم هست، خود این کارو بکن. یه خورده با سیره علمایمون آشنا بشیم، با منش ائمه خودمون آشنا بشیم در مسائل اعتقادی. اعتقادات از فقه مهمتره، اعتقادات از احکام مهمتره، اعتقادات از اخلاق هم مهمتره. در مسائل اعتقادی زود سرعت نورزیم در اتخاذ مبنا، در تقلید. این به ما، به خود ما ضرر خواهد زد. حالا این یک مطلب ابتدایی که در این جهت به ذهنم آمد بیان بکنیم که انشالله راهگشا باشه. هر کسی فکر بکنه روی این مطالب خودش، انشالله راهگشا خواهد بود. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.